ما عرض کردیم که شنبه اگر جلسه برگزار نشد و هر دلیلی سعی میکنیم چهارشنبه برگزار کنیم جلسه رو. خب حالا بحث رو ادامه دادیم تا به این پاراگراف رسیدیم که بدان که ایشان عقل فعال را بر رب و نوع انسانی نیز اطلاق کرده اند و بر ارباب انواع عقول که عقول کلیه مرسله اند نیز اطلاق نموده اند و ارباب انواع به موصول الهی نیز موسومند و در صحف عرفانی به اسماء الهیه نامیده می شوند، چنان که علامه قیصری در شرح فصل موسوی از شرح فصوص الحکم تصریح کرده، در آنجا که فرمود حقایق اسماء الهی ارباب متکثرند. چون بحث از عقل فعاله، به مناسبت بحث رب و نوع پیش میاد و بحث ارباب انواع. یه خلاصه ای از بحث ارباب انواع بگیم، چون قبلا بحثشو گفتیم. فلاسفه قائلن موجوداتی که در این نشأه هستند، هر نوعی مثل انسان، یه نوع دیگه، اسب یک نوعه، نمیدونم حشرات، اینا یه نوعن، هر کدوم انواعن دیگه. هر کدوم از این انواع یک ربی دارند که یک فرد عقلیه، فرد عقلی که رب این افراد متکثر است. در عالم ماده دو تا منشأ کثرت داریم، یکی زمان و یکی مکان. این دو تا ام کثرتن. یعنی ما یک موجود رو بخوایم تکثر بدیم، کثرت بهش ببخشیم، میتونیم در مکانهای مختلف او رو داشته باشیم، یکی در این مکان، یکی در یه مکان دیگه، یکی در مکان دیگه، یکی در مکان دیگه، و یکی هم در بعد زمان، یکی 100 سال قبل، یکی الان، یکی 100 سال آینده. این دو تا بعد باعث کثرت موجودات میشن. اما در جایی که زمان و مکان نباشد، دیگه این کثرت ملحوظ نیست، این کثرت متصور نیست. شما یک لیوان رو مثلا در نظر بگیر، لیوانایی که عین هم ساخته میشن، اینا چون مکان هست، یکی میتونه تو این مکان باشه، یکی در مکان دیگه، یکی در مکان دیگه، یکی در یه زمان، یکی در زمان دیگه. اما اگر این دو تا بعد زمان و مکان رو جمع کنیم، دیگه این لیوان نمیتواند تکثر داشته باشد. اگر کثرتی هست، کثرت در ماهیتشه، در نوعشه، ماهیت نوعیشه. یعنی میتونیم یه انسان داشته باشیم، در کنارش یه اسب داشته باشیم. مثال میگم، یعنی در عالم عقلی این زمان و مکان وقتی برچیده میشه، بساط کثرت برچیده میشه. اگر کثرتی هست، به خاطر اختلاف انواع، نه به خاطر اختلاف افراد. افراد متکثر ندارن، انواعن. یعنی هر نوعی یک فرد داره، یک فرد عقلی داره، که اون فرد عقلی میشه رب افراد متکثره در عالم طبیعت که اینها همه میشن فرزندان اون فرد عقلی، که به این فرد عقلی گفته میشه چی؟ رب و نوع، رب اون نوعه و ارباب انواع، ارباب انواع که هر نوعی یک ربی داره که اینها در تحت ربوبیت اون هستن و حقایق این نشأن، اون ارباب انواع حقایق موجودات اینجا هستند و این افرادی که اینجا هستند در اصل میتونیم بگیم سایه ای از اون حقایق عقلی هن. اونها حقیقت هن، اینا رقیقت هن. خب حالا صحبت هست که عقل فعال شد، میفرماد ایشان عقل فعال را بر رب و نوع انسانی نیز اطلاق کردن. خب آقا این نوع انسان یک فرد عقلی داره، همون جوری که در بحث مراتب یادتون هست گفتیم ما یه انسانی داریم حسی که میبینیمش، یه انسانی داریم خیالی که او را تصور میکنیم و یک انسانی داریم عقلی که بر همه افراد انسان اطلاق میشه. خب حالا این حقیقتی که رب و نوع انسانه، یعنی که به اصطلاح در شریعت بهش میگن آدم اول، آدم اول که همه میشن فرزندان اون رب و نوع انسانی، که آیه قرآن میفرماد خلقکم من نفس واحده، خداوند شما را از یک نفس واحده آفریده، نفس واحده که حضرت آدم نیست، که نفس واحده از یک حقیقت، اون حقیقت واحده اصطلاحا همون رب و نوع انسانیه. خب میفرماد ایشون اینها گاهی وقت عقل فعال را به اون رب و نوع انسانی هم اطلاق میکنن که ما همه میشیم فرزندان اون رب و نوع انسانی، که حالا انسانی که کامل میشود میشه انسان کامل، اصطلاحا بهش میگن صنم رب و نوع انسانی. صنم اون تندیس، اون نماد، یعنی اگر اون رب و نوع انسانی رو بخوایم در زمین پیاده کنیم میشه این انسان، که حضرت آقا صاحب کتاب در نامه ها برنامه هاشون در نامه ای که به حضرت خواجه ابو سعید آملی نوشتن این عبارت رو به کار بردن که آن صنم رب و نوع انسانی، صنم رب و نوع انسانی یعنی ایشون مظهر اون رب و نوع در زمین، یعنی انسان کامله، میخواد بفرماد که ایشون انسان کامله و ظهور اون حقیقت انسانیه. پس گاهی وقت عقل فعال را به اون رب و نوع انسانی اطلاق میکنیم و بر ارباب انواع عقول، ارباب انواعی که عقول، عقولی که ارباب انواعن که عقول کلیه مرسله ان نیز اطلاق میشود، کلیان عقول کلیه نه عقول جزئیه، عقول کلیه و مرسله یعنی چی؟ ان صراح، مقام صراح، مقام اطلاق دارن، مقید نیستن، که باز در شریعت از این عقول کلیه به ملک موکل تعبیر میشه، ملک موکل بر دریاها، ملک موکل بر بادها، چون هر موجودی که ما اینجا میبینیم یک حقیقت ملکوتی داره. آیه قرآن میفرماد چی؟ میفرماد و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزانه او در نزد ماست، خزائن او در نزد ماست و ما نازل نمی کنیم از آن الا به قدر معلوم، با قدر مشخص، که اون همون اصطلاحی که حکمای پیشین میگن رب و نوع و اینها، آیه قرآن اشاره به همین مطلب داره. خب میفرماد گاهی وقت به اون عقول هم عقل فعال گفته میشه و ارباب انواع به مسل الهی نیز موسومن. حالا در کتاب ها گاهی وقت میخوید مسل افلاطونی، چون این جناب افلاطون یکی از مباحثی که مطرح میکردن همین بحث ارباب انواع بود که مشهور شد به مسل افلاطونی، که یک داستانی هم یک تمثیلی رو هم ایشون بیان میکنه، میگه اگر افرادی باشن داخل یک غار که اینها از بد و تولد روشون به ته غار باشه، یه غار حالا نه خیلی عمیق منظور، و هیچ وقت در غار رو ندیده باشن، افرادی که از پشت اینها رد از در غار رد میشن سایه‌شون میفته روی دیوار غار، این افراد که این سایه ها رو در حرکت میبینن گمان میکنن اینا حقیقت دارن، ولی اگر برگردن به پشت سر نگاه کنن میبینن که اینا سایه بود، اصل اینها جای دیگه است، اصل اینها اون بیرون قاره. بعد میفرماد این قار دنیا، موجوداتی که شما اینجا میبینید اینا سایه های اون ارباب انواع ان، سایه های اون حقیقتن، که اگر به اون حقایق برسی میبینی که اینا سایه ان. خب پس گاهی وقت مسل الهی گفته میشه، گاهی وقت در کتاب ها مسل افلاطونی هم بهش میگن. یکی از انحرافاتی که در تاریخ به وجود آمد بر اساس گفته انبیا و حکما در بحث ارباب انواع، پرستش ارباب انواع بود، که ادعی آمدن این ارباب انواع رو، یعنی فرشتگان رو، که ما میگیم چی به اونا میگیم؟ فرشتگان میگیم، شروع کردن پرستیدن اینها یا استمداد از اونها، مدد خواستن از ارباب انواع، که در خود یونان، یونان باستان خیلی رواج داشت. رب و نوع عشق، رب و نوع باروری، رب و نوع فلان فلان، اینها حقایقی رو از حکما، از انبیا شنیده بودن، اونتا به اشتباه رفتن. اون توحید که همه چی لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ کس در این نظام کاری نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، غیر از خدا مؤثری در وجود نیست، اگرچه اینا واسطه فیضن ولی استقلال وجودی ندارن. متاسفانه بعضی ها آمدن با این قضیه برخورد کنن، اصل ارباب انواع رو بردن زیر سوال، که آقا این یه بحث مشرکانه است و شرک، در حالی که ارباب انواع حقیقتش درسته، اونها به انحراف رفتن. و روایاتی هم که در این زمینه هست گذشته از آیات قرآن. خب فرماد و در صحف عرفانی به اسماء الهیه نامیده می شوند. خب تو بحث‌های عرفان ما یکی از بحث‌های عمده‌ای که در عرفان داریم بحث اسماء و ظهورات اسماست، و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. عالم مظهر اسماء الهیه، مظاهر اسماء الهیه. این بحث بحث عرفانیه. خب در تطبیق فلسفه با عرفان که فلاسفه اون چه میگن با اون چی که عارفان میگن منطبقه، یکیش همین جاست که اون ارباب انواع همون بحث اسماء الله هن که در عرفان میگیم و در صحف عرفانی به اسماء الهیه نامیده میشوند. پس اون ارباب انواع که میگن همون اسماء الله هن که ظهوراتش در عالم هست، چنان که علامه قیصری در شرح فصل موسوی از شرح فصوص الحکم تصریح کرده در آنجا که فرمود حقایق اسماء الهی ارباب متکثره اند، که ارباب متکثره همون حقایق اسماء اند که عرفا میگن اسماء، حکما میگن ارباب انواع. باید مغز حرف رو انسان بگیره. و نیز در مصباح الانس چون این تصریحی شده در آنجا که علامه ابن فناری فرمود از اسما به مسل افلاطونی تعبیر شده. ها ببینید اینجا فرمود مسل افلاطونی، گاهی گفتیم میگن مسل الهی، گاهی میگن مسل افلاطونی. و تعلیقه ما بر این مقام از مصباح چنین است: ارباب انواع به نزد افلاطون و پیروانش مسل نوریه اند. مسلی هستند نوری، یعنی جسمین جسمانی نیستند، مجردند. و آنها به نزد عارفان اسماء حق تعالی می باشند، زیرا هر نوعی تحت اسمی است، هر نوع از موجودات در تحت اسمی از اسماء اند. خب و آن نوع عبد آن اسم می باشد، و اون نوع عبد اون در اصطلاح عرفا بهش میگن عبادله. عبادله که عبد چه اسمیه. اینجا یه نکته خیلی مهمیه که اجازه بدید عبارت رو تموم کنیم عرض کنیم خدمت عزیزان. مثلا حیوان عبد سمیع و بصیر است چون میبینه و میشنوه، و فلک عبد رفیع دائم، افلاک بلندن و دائمی هن، و انسان عبدالله است. اینجا این نکته‌ای که باید توجه کرد اینه که چه موجودات، عبادله‌ای که در مورد موجودات به کار می‌بریم، این عبد سمیع و بصیر نانوا مظهر چیه؟ مثلا رزاق روزی میده، معلم اسم علیم، و موجودات دیگه‌ای که حالا هر کدوم مظهر اسمی هستن دیگه. اینو یادمون باشه که اینجور نیست که یک اسم بیاد در یه موجود ظهور کنه، یا عرفا اولیا، اولیا الله که میگن این شخص مثلا مظهر اسم الباسطه، اون دیگری مثلا مظهر اسم الرحمانه، اون اولی مظهر اسم القابضه، این میشه عبدالقابض، اون میشه عبدالرحمن، اون میشه مثلا عبدالسمیع. اما اینجا هم به این معنا نیست که فقط یه اسم در این عارف ظهور میکنه، بلکه همه اسما وجود وقتی ظهور میکنه با همه اسماش ظهور میکنه، منتها در هر مظهری یه اسمی غلبه میکنه. اون اسم که غلبه میکنه منسوب به اون اسم میشه. مثلا میگم نانوا نمیبینه، میبینه، پس مظهر چیه؟ بصیره. نمیشنوه، مظهر سمیعه. و بقیه اسما همه اینا رو داره. پس چرا شما میگی مظهر مثلا رزاقه؟ میگیم این اسم اینجا خودشو بیشتر نشون داده از اسماء دیگه، نه اینکه هیچ کدوم از اسماء نیستن فقط این یه اسم آمده، همه میان یکی غلبه میکنه. حتی در جمال و جلال، اون که مظهر جلال جمال رو هم داره و اون که مظهر جمال جلال رو هم داره، منتها در یه مظهری جمال غالبه، در این مذهب جلال. این رو داشته باشیم که دچار اشتباه نشید یه وقت. خب اشراقیین قائلن بر این که هر ربی از ارباب انواع مربوب اسمی از اسماء الله می باشند. خب پس اشراقیین هم اینجوری گفتن، حکما اونجور گفتن، عرفا اونجور گفتن، اشراقیین هم میگن چی؟ بر این که هر ربی از ارباب انواع مربوب اسمی از اسماء الله میباشن. اینا میگن ارباب انواع مربوب اسماء ان، یعنی یه مرتبه پایین تر از اسماء ان. خب پس معال رأی اشراقی و عارف یه چیز است. پس اشراقیین و عرفا هم یه چیز میگن، بالاخره برمیگرده به اسماء الله. حالا چه خود اسم رو رب بگیریم چه مظهر او رو رب بگیریم، فرق نمیکنه، معال یه چیزه. زیرا امر بالاخره به اسماء منتهی میگردد. پس بینا باش و نامگذاری به عبد، به عبد بودن به لحاظ غلبه برخی از اسماء بر دیگران است. همون بحثی که گفتیم یه اسم غالب میشه، چنان که در مصباح آمده است. و تفصیل این مباحث از رساله ما در مصول الهی طلب شود. آقا جان کتابی دارن دو رساله در مصول و مثال، یه بحثشون در مورد مصول الهی است، یه کتابشون در مورد عالم مثاله، عالم برزخ، که با هم چاپ کردن به نام مصول و مثال. کتاب خیلی خوب و ارزشمندیه که اونجای مباحث رو کاملا پیاده کردن. متعله سبزواری حاج مولا هادی در شرح اسماء کتابی دارن، حاجی سبزواری، خیلی ارزنده، همه کتاباش ارزنده است. شرح اسماء، در شرح اسم شریف یا من له الخلق والامر، ای که برای اوست خلق و امر، میگه این خلق و امر چیه؟ چنین گفته است، یعنی عالم مقارنات و مفارقات از آن اوست. مقارنات عالم خلق، مفارقات عالم امر. مقارنات به چه موجودی میگن؟ موجودی که قرین ماده است. موجودی که قرین ماده باشه میشن مقارن. اونی که مفارق از ماده باشه میگن مفارقات. یه نکته ای رو داخل پرانتز اینجا عرض کنیم. مفارق مجردات چیان؟ مفارقاتن. آقا الکتریسیته مجردات، مفارقات مکان ندارن دیگه، مکان مادی ندارن. آقا الکتریسیته که داخل سیمه مادیه یا مجرده؟ جان مکان مگه نداره؟ الکتریسیته مجرد مقارنه، نه مجرد مفارق. مجرد مقارن بهش میگن، چون قرین ماده است، در اینی که مجرد قرین جا داره، مکان داره. جان بله که لطیفه، قابل ادراک نیست ولی مکان داره، حالا به وجهی تازه. خب علت این که مفارق امر نامیده شد، الان یا من له الخلق و الامر، چرا به مفارقات میگه امر؟ امر چیه؟ ببینید در قرآن چند بار امر خیلی آمده، قل روح من امر ربی، روح از امر پروردگار من است. یا مثلا میفرماد انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر ما چیزی را بخواهد به او بگوید باش میشود. این امر چیه؟ علت این که مفارق امر نامیده شده، زیرا در ایجاد آن امر خدای تعالی بدون نیاز به ماده و صورت و استعداد و حرکت کافی است. بحث امکان استعدادی رو یادتونه جلسات قبل بحث کردیم، بحث امکان استعدادی، موجودات این عالم غیر از امکان ذاتی گفتیم یه امکان دیگه هم دارن، امکان استعدادیه. مثلا یه هسته خرما امکان دارد درخت خرما شود، امکان ذاتی رو داره، ولی چون این امکان ذاتی رو داره حتما درخت خرما میشه؟ نه، این باید آب باشه، خاک باشه، اون استعدادات حاصل بشود تا این بشه، اونو بهش میگن امکان استعدادی. حالا موجودی که به هیچ کدوم از اینا احتیاج نداره و به محض امر الهی ایجاد میشود میگیم چی؟ امر. امکان استعدادی حرکت و به هیچ کدوم از اینا احتیاج نداشته باشه، چون مفارق از ماده است دیگه، لذا بهش چی گفته میشه؟ چون به محض امر الهی ایجاد میشه، به این میگیم امر. و یا علت این نامگذاری به این خاطر است که وی بنابر تحقیق ماهیتی ندارد، پس وی فقط عین امر خداست، خود امر الهیه. خب آقا امر الهی یعنی عین کلمه کن است، پس در آنجا یکون نیست، کن باش فیکون پس می شود یا می باشد. بین کن با یکون تفاوت هست. آقا این کن چیه؟ یک صوته در مورد خداوند که امر ما وقتی چیزی را بخواهد به او میگوید باش میشود. این که میگه باش صوتیه؟ نه، اونجا صوت نیست که، اصلا فوق این حرف هاست. خب خود اون کن چیه؟ چون میگه کن فیکون پس میشود، اون کن چیه؟ امره، خود اون امر، خود اون فیضه. بعد بر اساس این فیض، اون امر، اون معلول ایجاد می شود. این عالمی که الان ما درش هستیم، این بر اساس چیه؟ کن آفریده شده و آفریده می شود. همه فیکونن، شده اند. کن تعلق گرفته، اینا شده اند. خود اون کن میشه چی؟ امر الهی. خود اون کن میشود امر الهی که یک حقیقت بسیطه. عدد کن میشه چند؟ 70. عدد 70 کن، عددش 70ه که کن حرف ایجاده، کن حرف ایجاده، پس اینکه علت بعضی از اذکار که 70 مرتبه گفته بشه، چون وقتی به این عدد میرسه، به عدد ایجاد میرسه، اون بیشترین تأثیر رو داره. حالا باید سر جای خودش، قبلا گفتیم، حالا یه مباحث دیگه هم درش هست که این کاف و نون، یا من جعل خزائنه بین الکاف و نون، ای کسی که خزائن تو بین کاف و نون است، یعنی کن، در بین تمام خزائن در این کن، در بین کاف و نون جمعه، تمام خزائن الهی. که به وسیله این نون ظهور میکنه. ببینید الرحمن آخرش چی داره؟ نون. همه رو در بر میگیره، رحمتیه که همه رو میگیره. اما رحیم نون نداره، لذا اون سعه رو نداره مثل رحمان، چون این نون اون مادت المواد، نون و القلم و ما یسترون، نون قلم یسترون. قلم خودش فیض رو از کی میگیره؟ از نون میگیره. قلم که واسطه فیضه، خودش فیض رو از نون میگیره. نون که اینجا میشه چی؟ کن. خب که خود اون کن میشود امر الهی. تا اینکه فرمود، حالا بحث رو ادامه میده ایشون تا اونجایی که میفرماد، و چون امر بر این اصطلاح بر مفارق اطلاق میشود، لذا نفس الامر به نزد برخی حکما به عقل فعال تعریف شده است. بحث از چی بود؟ امر بود. الا له الخلق والامر. میفرماد این نفس الامر اشیا، همونی که در اون عقل فعال، در اون حقیقت بسیط، در اون جعل خزائنه بین الکاف و نون، در اونجا موجوده، اصل نفس الامر. لذا نفس الامر به نزد برخی حکما به عقل فعال تعریف شده است. همین مضمون را در شرح حکمت منظومه افاده کرده است. ایشون حالا جای دیگه هم همین مطلب رو آوردن. به مطالبی که در نفس الامر تحریر کردیم، میدانید که اسما برای معانی نفس الامری وضع شده اند. خب اینجا یه بحثی هست، اجازه بدید پاراگراف رو بخونیم. اسما برای معانی نفس الامری وضع شده اند، آنگاه بر مراتب تنزلات آنها نیز اطلاق می شوند، چنان که عالم بر خدای تعالی و بر انسان اطلاق می گردد. آقا این الفاظ، الفاظی که انسان به کار می برد، یک بحث خیلی مهمیه، بحث الفاظ. این لفظ برای چه چیزی وضع شده؟ آقا نور، وقتی میگیم نور، آیا فقط برای نور خورشیده؟ فقط برای نور خورشید وضع شده؟ اگه فقط برای نور خورشید وضع شده باشه، پس دیگه ما نمیتونیم به خداوند بگیم نور. الله نور، الله نور السماوات والارض. آقا یاد دست، فقط برای همین دست امثال من وضع شده این لفظ؟ اگر اینجوری باشه دیگه دست خدا که میگیم، یعنی میشه یه چیز دست مثل دست ماها دیگه ها، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا، یعنی خدا یه چیزی دستی داره مثل ما. که اینا رو یادتون باشه در بحث اسما در اصول کافی شبهای جمعه چقدر از ائمه اطهار بحث آوردیم، بحث کردیم، احادیثی که تصریح میکنن ائمه که این اسما، این الفاظ که برای خداوند به کار میره اصلش برای خداست و تازه این تنزلش میرسه به ما. خب این خودش یه بحث خیلی مهمیه که الفاظ برای چه موضوعی وضع شدن. اولا که این اسما از کجا آمده، کی اینا رو اختراع کرده، این هم خودش یکی از بحثایی که الان مطرحه، تحقیق در این که این اسما رو انسان درست کرده از خودش یا فطریه، اصلا به چه صورته. آیا اگر مثلا چند نفر بچه رو بندازن توی جزیره اینا با هم بزرگ بشن هیچ صدایی نشنون، آیا اینا زبان یاد میگیرن با هم حرف بزنن؟ امتحانهایی شده، آزمایشهایی کردن. خب حالا آقا جان میفرماد اسما برای معانی نفس الامری وضع شدن، میگه اصلا اصلش برای اون حقایق نفس الامریه. نور که میگیم هر چیزی که باعث دیدن بشه، یه موقع نور خورشید باعث دیدن میشه، یه موقع نور لامپ، یه موقع میگه نور علم باعث میگه که شما چشمت بینا بشه. شما سواد نداشته باشی میتونی خطوتو بخونی؟ نه. پس یه نوری داری که اینا رو میبینی. بالاتر از این، بسمه نور وقع الادراک، اصلا با اسم النور الهی ادراک واقع میشه، چون میشنوی با نور الهی میشنوی، ادراک میکنی. و همینجور یا منور النور، یا نورن فوق کل نور، آقا جان میفرماد برای اون حقایق نفس الامریه آنگاه بر مراتب تنزلات آنها نیز اطلاق میشود، چنان که عالم بر خدای تعالی و بر انسان اطلاق میگردد. اول خدا عالمه، بعد به ما هم به مراتب تنزلش عالم گفته میشه. دست فقط این نیست که تو اینو اصل قرار بدی، اصل این دسته، دستی که مال منه. بعد میگه خدا دست داره پس مثل دست منه، میگیم نه خیر، خداوند دست داره، ید الله، خود خدا میگه ید الله، دست خدا. اما از اون برم لیسه که مثل هیشه، چیزی مثل اون نیست. پس دست اونم مثل دست شما بنا نیست مثل دست شما باشه. بدان که شیخ در فصل 13 نمط سوم اشارات بر اثبات عقل فعال استدلال به این کرد. خب باید عقل فعال رو اثبات کنی شما از نظر فلسفی. یه موقع ببین بحث رواییه، بحث قرآنیه، از اون طریق ما میایم اثبات میکنیم. یه موقع شما باید با بحث دو تا چهار تا اثبات کنی عقل فعال رو. ایشون چجوری استدلال میکنه؟ میفرماید که عقل فعال مخرج یعنی خارج کننده، مخرج نفوس از نقص به کمال است. اونی که نفس انسانها رو از نقص به کمال میبره کیه؟ اینو بحثشو خیلی مفصل داشتیم قبلا دیگه، که علم مطلقا از اون ور افاضه میشه. هزار شما کتاب بخونی تا از اون ور افاضه کننده ای نباشه، شما به علمت افزوده نمیگردد. علم تجربی، هر نوع علمی که شما بگی مطلقا از اون ور میاد. عقل فعال مخرج نفوس از نقص به کمال است، زیرا وی معقولات را بر نفوس افاضه می کند. آقا همه هم یه جور افاضه می کنه دیگه، بحث داشتیم با هم، بدیهیات اولیه چرا همه یه جور فکر می کنن؟ اصلا فطرت چیه؟ بحث فطرت، بحث فطرت تو همه یکسان دیگه، شهری، روستایی، باسواد، بیسواد، متمدن، غیر، اینا فطرتو دارن همه. اون امور فطری چرا همه یه جورن؟ همه یه جور میخواهند، همه طالب کمالن. اون آدمی هم که تو جنگل با نیزه شکار میکنه، یه نیزه بد بهش بدی یه نیزه خوب، اون خوبه رو انتخاب میکنه، فطرتش کمال رو میطلبه، میدونه باید طالب کمال باشه. و امور فطریهی که هست این از کجا میاد؟ یه معدنی داره، یه مأخذی داره که از اونجا افاضه میشه، و همین عقل فعال است که صور معقوله در وی مرتسم است. خب آقا این که به ما میده خودش باید داشته باشه یا نداشته باشه؟ باید داشته باشه. پس صور معقولات در او هست، یعنی وی خزانه حافظ نفس است. خب بنابراین سخن به بحث از ذهول و نسیان کشانده شد. یادتون اول بحث سهو و نسیان بود، گفتیم چه ربطی به عقل فعال داره؟ ربطش اینجا پیدا میشه که چی بود؟ گفت سهو اونی که شما از صفحه ذهنت پاک میشه. آقا اسم این حسن بود؟ چی بود؟ نه علی بود اسمش، این سهوه. اما نسیان اونی که بالکل طرف فراموش میکنه، اصلا در نزد نفسش حاضر نیست. یعنی آقا این آقا رو میشناسی؟ از بالکل میگه نه نمیدونم. بعد که حالا یاداوری میگه ها، متذکر میشه. خب آقا این کجا بود که این آمد در نزد نفس؟ این کجا بود؟ در یه خزانه ایه که اون خزانه همون عقل فعاله، خزانه همون عقل فعاله. یا معقولاتی رو که شما کسب کردی یادت رفته. آقا بحث فلان بحث، تصور و تصدیق چیه؟ هرچی فکر میکنه یادم نمی. آقا تصور و تصدیق چی بود؟ یعنی آقا تصور اونی بود که در ذهنت بیاری حکمی ندی. ها یادم آمد، یادمان آمد. از کجا یادمان آمد؟ از این معدنی داره یادم میاره، ولی خودم هرچی فکر میکردم از یادم نبود، از یادم نبود که میدانستم. یعنی وی خزانه حافظ نفس است، اون خزینه‌ای که علوم مادرش هست همون عقل فعاله. بنابراین سخن به بحث از ذهول و نسیان کشانده شد که بحث رفت به اونجا رسید. محقق طوسی در شرح فرمود مراد شیخ اثبات عقل فعال و بیان چگونگی افاضه معقولات بر نفوس انسانی است. شرح اشارات خواجه نصیر. تا اینکه در نتیجه سخن فرمود بنابراین واجب است که مفیز صور، افاضه کننده اون صورتهای عقلی، چیزی غیر از جسم و قوای جسمانی باشد که ذاتن معقولات در آن مرتسم شوند و همو خزانه حافظ آنها باشد. خب بحثشو باز گذروندیم. اینو اون کسی که این حقایقو میده باید غیر جسمانی باشه چون صور معقولات میخواد درش مرتسم باشه. ظرف با مظروف باید همسنخ باشن. ما علمو که تو لیوان نمیتونیم بریزیم. مگه علمو میتونیم بریزیم تو لیوان؟ علم مجرده، ظرفش هم باید مجرد باشه. بعد میگه همو خزانه حافظ آنهاست، همونی که افاضه میکنه خودش خزانه ایه که حافظ اون معقولاته. اونجا بس از اینجا میخواد چی کن؟ نفس الامر رو میگه. نفس الامر اونیه که در عقل فعال ثبته. تا اینکه فرمود پس در اینجا موجودی است که صور همه معقولات بالفعل در وی مرتسم می شود، نه بالقوه، بالفعل حقایق عقلی درش هست. و آن موجود جسم و جسمانی نبوده و نفس نیز نمی باشد و این موجود عقل فعال است. چرا نفس نمی باشد؟ چون نفس تعلق به بدن داره. نفس مجرده، روح هم مجرده. تفاوت نفس با روح در چیه؟ نفس تعلق به جسم و بدن داره، در حالی که روح چنین تعلقی نداره. اگرچه جلسه قبل بحث کردیم یه عقل فعالی هم داریم که همون نفوس انسانهای کمل، به اونا هم عقل فعال گفته میشه. ولی اینجا همون بحث عقل فعالیه که فلاسفه میگن. حالا وقت گذشته عزیزان، ولی اجازه بدید خب اینجا الان میخواییم وارد بحث اثبات عقل فعال بشیم. از اینجا راه‌های اثبات عقل فعال که 14 راه 13 تا راه جناب ملا صدرا جمع آوری کردن. یک راه هم حضرت آقا افاضه میفرمان 14 راه برای اثبات عقل فعال که هر کدامش یک قاعده ای از قواعد علمه، هر کدام یه بابی از ابواب اصلا علمه. منتها الان وقت نشد که دیگه برسیم به اونجا. انشالله حالا تا جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.